بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امسال ما درباره زمینها بود. زمین را منقسم کردیم اول به دو قسم، زمین مواد نظیر بیابانها و نظیر و زمین محیات نظیر جنگلها. بعد اون اراضی مواد رو گفتم منقسم می شود به اقسامی. یکی زمین مواد بالاصاله و درباره او فی الجمله صحبت کردم و فهمیدیم زمین های مواد بالاصاله نظیر بیابان ها، اینها ملک جهته، یعنی مالک او دولت اسلامی. اما از روایات استفاده کردیم که اگر کسی او را احیا کند مالک می شود. قسم دوم از اراضی مواد، اراضی مواد بالعرض بود. گفتم این زمین مواد بالعرض منقسم می شود به اقسامی. یک قسمش اون زمین هایی بود که اول ده بوده، شهر بوده، اما خراب شد، ولی خرابی او چند صد هزار سال قبل بوده مثلا، که در روایات ما آمده بود مواتی که خربه ای که لا رفله ها، یعنی مثلا اون دهاتی که در زمان مغول، در زمان افغانها اینا خراب شده و معلومه دیگه حالا صاحب نداره. در این قسم از زمین ها صحبت کردیم و روایات به ما گفت این زمین ها هم ملک جهته، یعنی مثل مواد بالاصاله میبینه و اگر کسی احیا بکند مالک میشه. قسمت سوم از اراضی که الان مورد بحثه، مواد بالعرض یعنی خرابه ها، و خرابه هایی که لا ربله ها نیست، میدونیم صاحب داره، الا اینکه صاحبش اعراض از او کردی. مثلا یه خانه ای یه جایی ساخته که دیگه الان آبادی نیست و میدانیم اعراض کرده از این، به این میگن خرابه، یعنی زمین خرابه ای که صاحب داره اما اعرض عن. حالا صاحبشم دیگه بحث تفاوت نمی کند به اینکه صاحب معلوم داشته باشه، یعنی بدانیم که مال کیه، یا صاحب مجهول داشته باشه، یعنی میدانیم صاحب داره اما نمیدانیم کجاست، نمیدونیم کیه، یا مشکوک باشد اصلا نمیدونیم صاحب داره یا صاحب نداره، نه مشکوک باشه در اعراضو، میدانیم اعراض کرده. اگر مشکوک باشد اعراضش، اون یه قسمت مستقل برای خودشه، بعد میام دربارش صحبت میکنم. بحث الان اینه که میدانیم صاحب این خانه خرابه یا این قنات خراب صاحبش از او اعراض کرده، این رو میدانیم اعراض کرده، اما نمیدونیم که آیا اون صاحب زنده است یا نه، وارث او زنده است یا نه. لذا منقسم می شود به سه قسم، این زمین یعنی زمینی که صاحب داره و صاحبش از او اعراض کرده منقسم می شود به سه قسم، می دانیم صاحب داره، نمیدانیم صاحب دارد یا ندارد، و یه دفعه هم اون که میدانیم صاحب دارد صاحبش مجهول است، نمیدانیم صاحبش کیه. این سه قسم از نظر مسئله اقتصادیش، از نظر حکم فقهیش با هم تفاوت نداره، لذا این سه قسم رو اصلا ما یه قسمش کردیم و الان درباره همون یه قسم صحبت میکنیم، و اون این است که زمینی صاحب داره اما میدانیم که صاحبش اعراض کرده از او. دو تا بحث اینجا هست، یکی بحث ثبوتی و یکی بحث اثباتی. یعنی از نظر ثبوت، از نظر احتمال چه میشود گفت، یکی هم بحث اثباتی، این که روایات ما در این باره چه مقدار دلالت دارد. از نظر بحث ثبوتی دو تا احتمال اینجا هست، یه احتمال این که زمینی که صاحبش از او اعراض کرده باشد اصلا بلا مالکه، نظیر مباحات که اینها درباره مباحات اینجور میگن، میگن که ما یه چیزهایی داریم که مالک نداره، مثلا بت‌های در بیابان، ماهی‌ها در دریا، پرنده‌ها در هوا، بسیاری از اقتصاد حتی در فقه ما میگن اینها مالک نداره، و وقتی که مثلا آهو در بیابون را صید کردید اون وقت شما میشید مالکش، به این میگن مشترکات یا میگن مباحات. حالا این مسئله درست باشد یا نباشد ما قبول نداریم، بعد ان شاء الله میایم درباره صحبت میکنیم که همین بوته در بیابان، آهو در بیابان، ماهی در دریا، اینو مالک داره و مالکش همون دولت اسلامی، همون جهته. ولی الان این احتمال رو بدیم که این زمینی که اول آباد بوده و حالا خراب شده و صاحبش از او اعراض کرده، این بلا مالکه، اما دولت اسلامی مالکش نی، برای اینکه به واسطه احیا از ملک دولت بیرون اومده. اما اون که احیا کرده مالک نی، برای اینکه اعراض از او کرده. اگر کسی اعراض از ملکش بکند، همون اعراض از ملک انسان او رو بیرون میبره. نظیرش رو داریم، مثلا در فقه ما مثال میزنن به نثار العرض، یعنی مثلا نقلهی که میرزن سر عروس. خب این نقره وقتی که ریختن سر عروس سر داماد، هر که برداره مالک میشه. میگن این به مجردی که ریخت دور، اعراض از او میکنه و از ملک صاحبش بیرون میره. هر که اون نقل رو برداشت، اون پول رو برداشت، میشه مالک. در فقه میگن نثار العرض، یعنی اونها اون چیزهایی که نثار عروس میکنن. یا باز در فقه ما داره، مثلا یک کسی خانش رو جاروب کرده، میز شکسته شو یا آفتابه حلبیش رو گذاشت در خانه. وقتی گذاشت در خانه، خب اعراض کرده. وقتی اعراض کرده، از ملک او بیرون میره. میگن هر که برداشت میشه مالک. که از این مثال ها فهمیده میشه هر کسی اعراض از مالش بکنه، اون ملک میشه بلا مالک. هر کسی که برداشت میشه مالک. و در همون فقه هم باز گفتن که وقتی که این اون آفتابه رو مثلا برداشت، اون نثار العرض، اون نقلها، اون پولها رو برداشت، دیگه صاحب اولی نمیتونه از این هم بگیره. یعنی نمیتونه بیاد بگه که من اعراض کرده بودم، حالا دو دفعه ملک من. میگن نه دیگه، حق این کار رو هم ندار. احتمالی که اینجا هست اینطور بگیم این زمین خراب شد، مثلا خانه ساخت یه جایی، اول آباد بود، بعد آبادیش از بین رفت، دید در این خانه دیگه نمیشه زندگی کنی، ول کرد را اعراض کرد از این خانه. یا یه زمینی را آباد کرد و کم کم دید دیگه استفاده نداره، زمین رو رها کرد، رفت اعراض کرد. اعراض عملی یا اعراضی که به دست آوردیم اعراض کرده، ازش اعراض کرد. این ملک چیه؟ لذا یه احتمال این که این زمین بلا مالکه. این یک احتمال که احتمال اول این شد که میشه زمین بلا مالک. احتمال دوم اینه که بگیم نه، این به مجردی که اعراض میکنه بر میگرده به ملک دولت اسلامی، نظیر همون زمینهایی که لا رب لها سابقا میگفتیم. اونجا از روایات استفاده کردیم که اراضی خربه ای که لا رب لها این ملک امامه. اینجا هم همین رو بگیم، بگیم که به مجردی که این اعراض می کند در می گردد به ملک امام. به چه دلیل، به چه عنوان این احتمال رو درستش بکنیم؟ بگیم که برای اینکه اون روایاتی که سابقا خوندیم اینجا صادقه. اگر یادتون باشه یه دسته روایات داشتیم که زمین هایی که باد عهدها این جلا عهدها یا الاراض الخربه، زمین هایی که خرابه، این ها میگفت از انفاله. اینجا هم بگیم که این زمینی که خراب شده و این صاحبش الان صاحب داره، صاحبش اعراض از او کرده، خربه بر او صادقه، پس از انفاله. باد عهدها بر او صادقه. اصلا معنای باد عهدها رو معنا کنیم یعنی صاحبش اعراض از او کرده. یا در روایات داشتیم این جلا عهدها، یعنی اهل اون ده کوچ کردن. معنای این جلا عهدها رو معنا کنیم یعنی اعرض عنها. خب خواهناخا اینجور میشه، به مجردی که اعراض میکنه خربه بر او صادق میشه، خربه ای که بر او خربه ی لا رب لها، خربه ی لا رب لها بر او صادق میشه، میشه از جمله انفال، برمیگرده به ملک امام علیه السلام، برمیگرده به ملک دولت اسلامی. از نظر احتمال ممکن است کسی احتمال دوم رو قوی تر از احتمال اول بدانه، برای خاطر اون روایات. روایات رو چون سابقا آدرس دادم الان دیگه روایت رو نمیخونم. روایات خیلیه و در باب یکی از ابواب انفال در جلد ششم وسائل بیش از 10 روایت صاحب وسائل اونجا بیش از 10 روایت نقل میکنه به نام الاراض الخربه، الاراضی باد اهلها، الاراضی انجلا اهلها، و اینها رو میشماره از انفال که انفال 7 چیزه، یکیش این گونه زمین ها. ولی علی کل حال اون احتمال اول رو این احتمال دوم از بین نمیبره، یعنی از نظر ثبوتی هم احتمال اول هست هم احتمال دوم. وقتی چنین باشد قطع نظر از روایات اگر احتمال اول باشد، خب اگر کسی آباد کرد باید مالک بشه، نظیر همون میزی که از خانش گذشته بیرون و اراده از او کرده، خب وقتی که شما برداری میشه مالک. قاعده ای رو اختزا میکنن، این خانه رو اراده ازش کرده، وقتی اراده ازش کرده شما تصرف در اون خانه بکنی میشه مالک. قاعده ای رو به ما میگه، قاعده فقهی. اگرم درگرده و بگه که مالمو بده، گفتیم حق ندارم. نظیر همون نثار العرثه که اگر پول را ریخ سر داماد، ریخ سر عروس، بعد بیاد بگه پولامو بده، پولایی که ریختیم سر این عروسه بده فقها ها گفتن نمیتونه، حق نداره چون اعراض کرد. اینجا هم بگیم این مالک دو، این محیی دوم زمین رو احیا میکنه، یا خانه یا مثلا قنات یا زمین زراعی احیا میکنه، میشه مالک. چنانچه اگر احتمال دوم رو ثبوتن شما درست کردید و گفتید که انجلا اهلها باد اهلها الاراض الخرده، بر این ملک صادقه ولا صاحبش میشناسین، اما شناختن صاحب منات نیست، میخواد صاحب داشته باشه میخواد نداشته باشه، باید باد اهلها بر او صادق باشه. انجلا اهلها بر او صادق باشه، الخربه این عنوان الخربه بر او صادق باشه و صادقه، چون صادقه میشه از انفال و اون قاعده میاد جلو که من احیا ارزن فهیلا الاراض الخربه، کسی که احیا بکند میشه مالی. باز قاعده اقتضا میکند اگه کسی این عنوان دوم رو بگی به قاعده من احیا ارزن فهیله باز بشد مالی. این از نظر مقام ثبوت، و تا ببینیم استظهار شما چه میکنید. و اما از نظر مقام اثبات، سه تا روایت شاید هم بیشتر باشه، حالا سه تا روایتش در یه باب میخونیم، سه تا روایت میخونیم که این سه تا روایت دلالت میکند بر مالکیت اون کسی که این زمین رو احیا بکند. اما حالا آیا از باب اینه که از ملک دولت بوده، دولت اجازه داده، دولت اسلامی، آیا از این بابه؟ یا از باب نثار الارث، یعنی مالک نداشته و به احیا من مالک میشم، دیگر روایات این رو دلالت نداره. ولی ما احتیاج به این نداریم، ما فعلا میخواییم ملک به واسطه احیا بگیم ملکیت پیدا میشه، حالا ملکیت پیدا بشه میخواد از باب نثار الارث بشه ملکیت پیدا میشه، و میخوادم از باب ملک دولت بشه و احیا بیاردش بیرون از ملک دولت و مرا مالک بکنه، برای ما تفاوت نداره. یعنی بحث از نظر اقتصادی نتیجه عملی نداره. حالا سه تا روایتش رو بخونم. این منبر رو اومدن خوبش کنم برترش کردم. نه آخه بالاترش هم دیگه خیلی میشه روزخونی. چند تلویگی بشه. خب روایات در باب سوم از ابواب احیاء موات، صفحه 328 جلد 17 وثائق. روایت اولش اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب. روایت از نظر سند صحیح و سنده، و صحیحشم صحیحه آل العاله، یعنی بسیار عالی موافق صحیح هست. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما رجل اتا خربتن بائره فاستخرجها و کرا انهارها و عمرها فإن علیه فیها صدقه. هرچه یه خرابه بایر رو این آباد بکنه، فاستخرجها ها و کرا انهارها و عمرها، فرمودن میشه مالک چیزی براش نیست جز صدقه، که صدقه را سابقا معنا میکردیم، یعنی چیزی براش نیست جز زکات. تا اینجا معلوم نمیشه چه خربه ای، آیا خربه ای که لا رب لها، یا خربه ای که الان مورد بحث ماست که صاحب داره اما از او اعراض کرده. از بعدش فهمیده میشه که روایت مورد بحثه. بعد میفرماید فان کانت ارزون لرجل قبله فقاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض لله ولمن عمرها. میفرماید اگر این خربه مال کسی باشه که اعراض کرده باشد، ولش کرده باشد زمین را، حالی که تو آباد کردی ببینه زمینش آباد شد، میاد جلو میگه زمین رو بده. امام علیه السلام میفرماید نه دیگه حق نداره. ثم جاء بعد یطلبها فان الارض لله ولمن عمرها. خب روایت دو سه جهت رو خوب دلالت داره. یکی این که اگر کسی یه زمین خرابی ای رو آباد بکنه میشه مالک. دلالت دوم این که فرق نمیکنه صاحب داشته باشد یا صاحب نداشته باشد، یعنی این خرابه از اهل از عهد دقیانوس باشد که لا رب لها باشه که قبلا صحبت کردیم، یا نه صاحب داشته باشه اما اعراض کرده از او. و دلالت سوم این که اگه کسی آباد کرد میشه مالک و صاحب اصلی حق ندارد که بعد بیاد بگه زمینم رو بده، که این الان مورد بحث ما. اما از نظر ثبوتی این که حق نداره بگید که ملکم رو بده، از چه بابه؟ آیا از باب این است که از باب نثار العرفه برای اینکه اعراض کرده، یا نه از باب این است که چون اعراض کرده رفته در ملک امام و من از ملک امام به واسطه احیا آوردم در ملک خودم؟ این را دیگه روایت دلالت ندارد. این دیگه استثار شماست که باید از روایت استثار بکنیم آیا از اون باب یا از اون باب. روایت دلالت نداره، مقام ثبوتیش را خود باید استثار بکنیم. ولی علی کل حال روایت دلالتش خیلی خوبه، یعنی دلالتش برای بحث ما خیلی عالیه که زمین خربه ای که صاحب داشته باشه، صاحبش اعراض کرده باشه، اگر کسی اون زمین را آباد کنه میشد مالک، و اون صاحب اولی هم دیگه هیچ حقی به این زمین نداره. روایت دو همون روایت کابلی است که باز مورد بحث است. الان اینجا بهش میشه تمسک کرد. در وسط روایت اینجور داره فَإِنْ تَرَكَهَا وَأَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِ فَأَمَّرَهَا وَأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا. اگر این زمین اول صاحب داشت اما ترکها، یعنی ارزانها، ولش کرد اون زمین را، خرابش کرد، یعنی اعتنابش نکرد تا زمین خرابه شد، پس از اون یک کسی اومد و اون زمین را آبادش کرد، فعمرها و احیاها، می فرماید فهو احق بها، دیگه اون کسی که احیا کرده میشه مالک اون که اعراض کرده دیگه میشه هیچ کاره. فهو حق و بها من الوضی ترکه ها. علی خوب داشته باشه. سند که ملکیت درست نمکنه از نظر اقتصادی، الا اینکه سندش دلالت بکنه که اعراض نکرده. اگه اعراض نکرده باشد اون بحث بعدیست، میاییم که اگر زمینی خراب شد اما صاحبش اعراض نکرده باشه چی؟ اون یه بحث مفصلی داره در بارش صحبت میکنیم. فعلا اینه که میدانی سندش رو پارپاره کرده، اعراض کرده از زمین و ترکها اخربها باد اهلها انجلا اهلها، اصلا اینجا رو ول کرده رفته جای دیگه. فعلا بحث اینه. خب اینم روایت دوم. روایت دوم هم مثل روایت اول از نظر سند که عالیست، از نظر دلالت هم برای بحث امروزمون خیلی خوبه. و اون این که اگر کسی زمینی رو ازش اعراض کرد، خرابش کرد، ولش کرد و رفت و دیگری اومد این زمین رو آباد کرد، دومی میشه مالک و اولی هم دیگه حقی به این زمین نداره. بله، باز همین حرف از نظر ثبوتی میاد جلو که این دومی که احیا کرده آیا از ملک امام اومده در ملکش؟ به قاعده من احیا ارضم فهی له، یا نظیر نثار الارث بوده بلا مالک بوده، این به واسطه احیا شده مالک. این رو دیگه روایت دلالت نداره. ولی علی کل حال از نظر اقتصادی که ما بحث میکنیم تا این اندازه به خوبی دلالت داره که اون محیی، اون کسی که اون دومیه که احیا کرده مالک. روایت سوم و به اسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد، باز روایت سی و سنده. این ست روایتی که در این باب اومده از نظر سند، سندهاش عالی. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علی؟ یک کسی یه خرابه ای رو آباد کرد، یه زمین افتاده ای رو آبادش کرد، یه قنات پری را این رو آبدارش کرد، چی باید بده؟ حضرت فرمودن هیچی. مازا علی قال الصدقه، فقط همون زکات مالش رو بده کفایت میکنه. قلت فان کان یعرف صاحبها، اگه صاحب داشته باشه و صاحبش رو بشناسید چی؟ یعنی یه زمین خرابه ایست که صاحب داره اما این خرابه رو صاحبش اعراض از او کرده. می فرماید فلیعد الیه حقه، باید حقش رو بده. این فلیعد الیه حقه روایت دلالتش از این نظر که این آقا میشه مالک خوب خوبه، میشه این محیی مالک، الا اینکه این فلیعد الیه حقه میگه حق او را هم باید بده. منافات پیدا میکند با روایت اول، برای اینکه روایت اول فرمود که فان کانت ارض لرجل قبله فقاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعده یطلبها فان الارض لله ولمن عمرها. گفت هیچی نداری، این گفت فلیعد الیه حقه. چجوری این رو جمعش بکنی؟
این فلیعده الیه حقه از نظر قاعده که صحبت کردم خلاف قاعده است، یعنی هیچ جور نمیشه درستش کرد. اگر قائل به اعراض شدید و گفتید که اعراض این زمین را از ملکه این بیرون میبره، خب فلیعده الیه حقه معنا دیگه نداره، نظیر همون اون نثار العرفه. اگر یک کسی مثلا یه صندلی شکسته ای را گذاشت خارج خانش و اعراض از اون کرد و یک کسی رفت اون صندلی رو برداشت، میشه مالک. حالا بعد بیاد بگه صندلی مو بده، یعنی نمیتونه، این گفت میتونه، فلیعده الیه حقه منافات با اون قاعده داره. اگرم فرمودید که نه، به مجردی که اعراض کنه در میگرده به ملک امام، خب این دومی که آبادش کرده از ملک امام اومده تو ملک این، باز فلیعده الیه حقه جور در نمیاد. هر احتمالی بدین فلیعده الیه حقه مخالف با اون احتمال فقهی میشه، یعنی فلیعده الیه حقه با قواعد فقهی جور در نمیاد، نمیشه درستش کرد. با روایت اول هم مناقض داره. اگه جمع عرفی نداشته باشد باید دست از این فلیعده الیه حقه برداری، برای اینکه مخالف با قواعد فقهی است. وقتی مخالف با قواعد فقهی میشه نمیدونیم چیه، یه نحو اعراض اصحاب میاد جلو و باید دست از روایت برداری. اما چیزی که خوشبختانه هست اینجا اینست که روایات جمع عرفی داره، یعنی روایت اول میگه که این کسی که احیا کرده است هیچ نباید بده، اگر اومد اون مالک اولی که اعراض کرده اومد گفت که زمینمه، حضرت فرمودن فإن العدل لله ولمن عمرها، این نفسه. فلیعد الیه حقه این امره، ام ظهور در وجوب داره، وقتی ظهور در وجوب داشت یه روایت نفسه یه روایت ظاهر، قاعده حمل ظاهر بر نفس یه فلیعد الیه حقه استحبابی، نظیر همه جا که اسمشو میذاریم جمع عرفی. اگر یه ظاهری داشته باشیم یه ازهری داشته باشیم حمل ظاهر بر ازهر میشه، اگر یه نصی داشته باشیم یه ظاهری داشته باشیم حمل ظاهر بر نص میشه و تصرف در اون ظاهره میکنیم. فلیعده الیه حقه دلالت بر این داره که واجب است حق او را بدیم، اون روایت اول میگه نه این وجوب نیست و حملش میکنیم بر استحباب. حالا اسمشو بذارید اخلاقی یا اسمشو بذارید از نظر فقهی حمل بر استحباب، یعنی حالی که این آقا اومده و میگه این زمین قبلا مال من بوده، امام صادق سلام الله علیه فرمودن یه چیزی بهش بده بره، و به عبارت دیگر امام صادق میفرماید یعنی حقی ندارد، اما مستحب است که وقتی میاد ادعا میکنه بی بهره او را نگذاری. خیلی خوب، خب ما همه نداریم میگیم همه حرف و همه این امام صادق سلام الله علیه روایت اول فرمودن این بی خود ادعا میکنه، روایت سوم میگه که فلیعده الیه حقه، اون نفس این که چیزی بده کار نی، این ظهور داره حمل ظاهر بر نفس میشه فلیعده الیه حقه، میشه امر استحبابی. حالا یا بهش بگید امر اخلاقی یا بگید امر استحبابی تفاوت نمیکنه، بالاخره فلیعده الیه حقه رو دست ازش باید برداریم. خلاصه یه چیز داره، اما چی؟ واجب یا مستحب؟ خب قبلا حق داشته دیگه، قبلا حق داشته، حالا یه حق استحبابی داره، حالا میاد بگه بده میگه اینجور. خب معنای جمع همینه. حالا در روایت اول که حسابی دلالت داره بر این که هیچی نیست، فا این الارض لله ولی من عمرها، زمین مال ما و مال اون کسی که آباد بکنه، یعنی این آقایی که اعراض کرده هیچ کاره. این که بحث ما نیست، بحث ما الان اینه، فراموش نشه، اونو میرسیم. بحث ما الان اینه، یه زمینی صاحب از او اعراض کرده، این خرابه شده، مثل زمین بائر شده، قنات پر شده، این میاد قنات را آب برش درست میکنه، اون زمین را هم آبادش میکنه، اون خانه خرابه را درستش میکنه. وقتی که میبیند این خانه درست شد، زمین آباد شد، قنات آب در آورد، میاد جلو میگه که این قبلا مال من بوده. روایت اول میفرماید هیچی نبود بدی، روایت سوم میگه فلیعد الیه حقه، گفتم این فلیعد الیه حقه رو باید در او تصرف بکنیم، یا تصرف کنیم برای اینکه هم خلاف قاعده است، برای اینکه اگه اون آقا اعراض کرده باشه حتما از ملکش بیرون اومده دیگه، پس فلیعد الیه حقه معنا نداره، خلاف قاعده، هم خلاف روایت اولی که روایت اول میگه که فان الارض لله ولی من عمرها. حالی که خلاف قاعده شد، خلاف روایت اول شد، چه باید کرد؟ جمع عرفی داره، نه جمع تبرعی، جمع عقلی، جمع عرفی داره، یعنی العرف وفقه، این که جمع بکنه بین دو روایت، حمل ظاهر بر نص بکنه، فلیعد الیه حقه که ظهوره به واسطه اون نصی که روایت اوله دست ازش برداره و حملش بکنه بر استحباب. فتلخص من ما ذکرنا، این که اگر یه زمینی صاحبش از او اعراض کرد و این زمین خراب شد و کسی دیگه اومد اون زمین رو احیا کرد، مال اون محیی دومه و اون محیی اول که اعراض کرده هیچ حقی ندارد، استحبابا خوبه چیزی به او داد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما درباره زمین بود، زمین را منقسم کردیم به زمین موات و زمین محیا. زمین موات را منقسم کردیم به اراضی موات بالاصاله و موات بالعرض. زمین موات بالعرض منقسم شد به اقسامی، یک قسمت اون زمین هایی که خرابه هایی که لا رب لها صاحب ندارد، ولا اول صاحب داشته، اما می دانیم که صاحب های او منقرض شدند. گفتم مثل خرابه هایی که در بعض جاها دیده میشه، قنات ها پر شده، ده خراب شده، آثاری از او هست.
از عهد مغول ها مثلا افغان ها در این باره صحبت کردیم و فهمیدیم که این گونه زمین ها از انفاله و از روایاتم به دست آوردیم اگه کسی احیا کرد مالک میشه. قسمت دوم از این مواتب العرض اون خرابه هایی که صاحب داره اما صاحب او اعراض کرده است. به قول روایات باد اهلها جلا اهلها، یه مثلا دهی پیدا کردیم که این ده خراب شده، قناتهاش پر شده از اثر اینکه صاحبهاش اصلا اعراض از اینجا کردن و رفتن جای دیگری خانه درست کردن. میدانیم اعراض کردن. این رو هم فهمیدیم از انفال و از روایات به دست آوردیم اینی که اگه کسی آباد کرد مالک میشه. و احتمالش هم دادیم این که نظیر نصار العرس باشد و این که نه این از انفال باشد، ولی علی کل حالین از انفال باشد یا از قبیل نصار العرس باشد، از روایات استفاده کردیم که اگر کسی آباد کرد مالک می شود. بحث امسال ما تا اینجا رسید. بحث امروز درباره خرابه هایی که صاحب دارد و صاحبش اعراض از او هم نکرده است. و این فراوانم هم مثلا مثل این که یه باقی داره، این باق حاصل نمیداد لذا دیگه آبش نداد، دیگه اعتنابش نکرد، درختهاش خشکیده، دیوارهاش خراب شده، الان یه خرابه ایه. اما صاحبش اعراض از او کرده باشد، نه، میدانیم اعراض از او نکرده، یا لااقل شک داریم، تفاوتی نداره. یا اینکه مثلا یه زمینیست قبلا کشت میکرده اما الان دیگه به قول عوام خرجش به دخلش نمیاد، زمین رو رها کرده. یا حالا زمین خرابه شده، اگر بخوان این زمین مثلا آبادش بکنن، آبگیر بشه، باید روی او کار کرد. خرابه رو باید آباد کرد. وضع این زمین ها چجوری؟ پس موضوع بحث الان اینه، خرابه ای که صاحب دارد و صاحب او هم از او اعراض نکرده. مرحوم علامه در تذکره و مرحوم شهید ثانی در مسالک و مرحوم صدر در اقتصادنا، این بزرگوار فرموده ان که این زمین مثل صورت اول دومه، یعنی بر می گردد به ملک امام، میشه از انفاق. خب وقتی از انفال شد اگر کسی آباد کرد میشد مالی. لذا مرحوم علامه در تذکره، نه در همه کتابهاش، مرحوم شهید در مسالک، نه در شهر لمعه، در همه کتابهاش و نه در مسالک، و مرحوم صدرم پافشاری روش داره در این کتاب اقتصاد اونا میگه اگه خرابه شد دیگه هر چه میخواد باشه، میخواد اصلا صاحب نداشته باشد یا صاحب داره اعراض کرده باشد یا صاحب داره اعراض نکرده باشد، این سه قیز. میگه اگه خرابه شد برمیگردد به ملک ما، یعنی میشد مثل موات بالاصاله. خب حکم موات بالاصاله اینه که از انفاله، اما اگه کسی آباد کنه من احیا ارضن فهی له، میشه مالی. دلیلی که علامه آورده در تذکره همون دلیل رو شهید آورده در مسالک، همون دلیل رو مرحوم صدر آورده در اقتصاد و نام. لذا اصل دلیل مال علامه رضوان الله علیه. ایشون فرموده است که علت مالکیت چیه؟ احیا. میگه پس این زمینی رو که این آقا مالک شده به واسطه احیا مالک شده، پس علت ملکیت احیا. خب یک کبرا هم درست میکنه، اذا زالت العله زالت المعلول. وقتی که احیا که علت بود از بین رفت، ملکیت که معلوله از بین خواهد رفت. اذا زالت العله زالت المعلول. توجه کنید، توجه کنید. خب این دلیل ایشون. پس دلیل ایشون اینه که چی این آقا را مالک کرده؟ خب معلوم احیا، من احیا ارضن فهی له، این زمین موات بالاصاله بوده و موات بالاصاله مال امام بوده از انفال. چی این آقا رو مالک کرد؟ میگه احیا. میگه خب این احیا از بین رفت، چه صورت اول که لا رب لها این احیا از بین رفته، چه صورت دوم که اعراض کرده باشد خب این احیا از بین رفته، چه صورت سوم که اعراض نکرده باشد این احیا از بین رفته. وقتی رفته علت رفته، اذا زالت العله زالت المعلول. بعدم یه مثال میزنه مرحوم علامه، یه مثال میزنه، این هست در مسالک اومده، در اقتصاد اونها اومده، یه تشبیه کرده، قیاس کرده. فرموده است که نظیر آب دجله. شما یه ظرف آب از یه نهری بردارید، از دریا، از دجله یه ظرف آب بردارید، تا برداشتید میشید مالک. و معلوم حالا این ظرف آب رو برش گردونید به دجله، دیگه تا برگشت به دجله دیگه مالک نیستید، برمیگرده به ملک اولی. ملک اولی دریاها مال کیه؟ بعد میام ان شاء الله میگیم مال امام از انفاله. میگه خوب اینجا هم همینطوره، به احیا مالک شدی، خراب شد، مثل آبست که برگردی به دجله، همینطور که اون آب برمیگرده به دجله، برمیگرده به مالک اولی، اینجا هم به وقتی خراب شد برمیگرده به مالک اولی. خلاصه استدلال این ست بزرگوار، استدلال ناتمامه.
چرا؟ اما اصل مطلب که می‌فرماید اذا زالت العله زالت المعلول، این کبرا درسته، اما اینجا بخوایم تطبیقش بکنیم نادرست نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است به قول معالم اگر یادتون باشه ممکنه علت مبقیه غیر از علت موجده باشه. علت موجده خب معلوم احیاست، زمین مواد را کی مالک میشه؟ هر کی احیا کنه، خب این علت موجده. اما آیا این علت مبقیه هم هست که دوران دائر مدار او باشد معلول، هر کجا او باشد او باشد، هر کجا او نباشد او نباشد؟ یا نه ممکنه مثل این ساختمان باشه به قول صاحب معالم. صاحب معالم مثال میزنه به این ساختمان، میگه این ساختمان رو ببین علت موجدش الا علت مبقیه هست. میگه علت موجدش بناس عمله مهندس، اما علت مبقیش اون قوامی است که این ساختمان داره، دیگه کاری به بنا نداره. بنا بمیره این ساختمان هست. خب ممکنه یک کسی اینجا همین رو بگه، بگید علت موجد احیاست، قبول داری، اما علت مبقیه ممکنه همون ملکیت باشه. اون ملکیت مثل این ساختمان که قوامش به خودشی، اون ملکیت هم قوامش به خودش باشه. لذا این که علامه می فرماید اذا زالت العله زالت المعلول قبول نداریم. اذا زالت العله زالت المعلول، به شرط این که علت دیگری جانشین او نشه. و اما اگر علت دیگری جانشین او بشه به این معنا که علت مبقی خود یه قوامی داشته باشد، دیگه اذا زالت العله زالت المعلول درست نیست. و این رو هم بتون بگم، این حرفا یعنی علت و معلول و زالت العله زالت المعلول و علت موجده و علت مبقیه، هیچ کدام اینجاها نیست ها، اینا شبیه العله هستن. خب ما هم رو شبیه العله ها صحبت میکنیم. راستی اینا که هیچ کدام علت و معلول فلسفی نیست، ولی علی کل حال حالا اون که علامه فرموده ما هم طبعا به این مرد بزرگ روی همین علت و معلول. و اگر کسی بخواد یه مقدار بیشتر علامه رضوان الله علیه رو هو بکنه، میتونه اصلا بگه آقا این فرمایش شما دلیل عین مدعای شماست. چرا دلیل عین مدعاست؟ برای اینکه مشهور در میان فقها اینه که اگر یه زمینی من آباد کردم بعد خراب شد ولی اعراض از او نکردم، من مالکم. علامه می فرماید نه، اگه خراب شد تو مالک نیستی. این مدعای ما. دلیل چیه؟ یعنی اذا زالت العله زالت المعلول. خب این عین مدعاست، یعنی مدعا اینه که معلول باقیه، یعنی ملکیت باقیه. علامه میگه خیر، ملکیت باقی نیست. مدعا را به صورت دلیل فلسفی، اونم اذا زالت العله زالت المعلول، به صورت علت درآورده. لذا به مرحوم علامه رضوان الله علیه بتونیم بگیم، اصلا بحث و فقهیش کنیم، بحث و اصولیش کنیم که آقا این دلیل شما عین مدعای شما. یه هست قیاسی هم که علامه رضوان الله علیه کردن
شهید این قیاس رو کردن، مرحوم صدر این قیاس رو کردن، قیاس هم الفارقه. چرا قیاس هم الفارقه؟ برای این که در آب دجله وقتی که ریخ در دجله اعراض کرده از اون صورت دوم میشه. اگر بخواد علامه مثال بزنه باید اینجور مثال بزنه، یک کسی آب از دجله برداشت تو ظرفش هنو و گذاشته لب دجله، اعراض هم نکرده، حالا مالکه یا نه؟ مثال ما اینه. یعنی یه باقی اعتنابش نکردی تا درختاش خوش شده، علف هرزه ها زمین رو گرفته، دیوارهاش خراب شده، میتونن بچه ها برن توش بازی کنن، اعتراض نمی کنه، اما اعراض ازش نکردی. بعض اوقات میره یه سری میزنه بچه ها اگه توش باشن داد میزنه، فریاد بکنه و ملک خودش میدونه، خب این اعراض نکرده. پس قیاس علامه هم به آب دجله قیاس محل فارقه، برای اینکه قیاس علامه آب دجله نه بابا، اینجا بحث ما در تشریعه، آب دجله تشریعه، آب دجله میره تو دجله مالک میشه، بعد میره تو از دم کش میره بس. ما حرف علامه رو میزنیم، هر دو تشریعه، یعنی اون زمینه اونم آبه، اون ریختن تو دجله است اونم خراب شدن. حرف اینجاست که این قیاس نه الفارقه. قیاس به آب دجله میگیم درست نیم، برای اینکه آب دجله رو که برداشت میشه مالک، وقتی برگردون به دجله اعراض از آب کرد میشه صورت دوم. بحثش کردیم و گفتیم که از انفال هر کیم احیا کرد میشه مالک، اما بحث ما الان نیست که اعراض نکرده، بازم همینطوره، بی اعتنایی کرد بالاخره دیگه صرف نظر میکنه، به مجردی که آب میرده تو دجله صرف نظر میکنه، الا اینکه آبش گلاب باشه بریزه تو دجله هنوز خلق نشده اعراض نکرده باشه، ولی بالاخره وقتی که آب باشه ریخت تو دجله اعراض کرده. بذارم مثالش هم درست کنم. خب این حرف علامه و شهید و اقتصاد و نا، این که درستی مشهور در میان فقها، اینها میگن که ملکیت باقی، بلکه صاحب جواهر رضوان الله علیه ادعای اجماع میکنن، میفرمایند ملکیت باقی است حتی بنابر قول علامه و شهید. میفرمایند برای که علامه در سایر کتبش و شهید در سایر کتبش قائل به ملکیته، پس ما میتونیم ادعای اجماع بکنیم هم از قدما هم از متأخرین هم از متأخر متأخرین، یعنی همه فقها، این که میگن به ملکیت باقی است. نمیخوام بگیم اجماع مدرکه، حالا علی کل حال دلیل اینها چیه؟ اینا تمسک کردن به یک روایتی که این روایت رو ما سابقا خوندیم، حالا این روایت رو بخونیم ببینیم دلالتش چقدر. روایت 3 از باب 3 از ابواب احیاء مواد، صفحه 329 جلد 17 وسائل. روایت 3 اینه: و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. روایت از نظر سند قبلا هم گفتیم خیلی عالی، صحیح السند روایت. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی الارض الخربه. ارض خربه تا حال معلوم نیست چه ارض خربه ای. میدونیم مواطع بالعرضی. فیستخرجها و فیستخرجها یعنی قناتهاش رو، خاکایی که رفته در قنات استخراج میکنه، قناتهاش آباد میکنه. و یجری انهارها، جوبهاشو درست میکنه. و یعمرها و یزرعها، تعمیرش میکنه و زراعت میکنه. مازا علی، این آقا چی باید بده؟ قال از صدقه. فرمودن هیچی، همین مقدار که زکات مالش میده مثل دیگران که کفایت میکنه. خب تا اینجا میگه ارز خریبه، هر ارزی باشه، این ارز خریبه لا رب لها، ارز خریبه رب لها و ارز انها، یا ارز خریبه که رب داره، صاحب داره و اعراض هم نکرده، یه حسه رو میگید. حضرت فرمودن که اگر استعین بکنه مازا علی، فرمودن که صدقه. تا اینجا بر نفع علامه میشه، بر نفع شهید میشه و بر نفع مرحوم سن. قلتو فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبُهَا، اگه صاحبش اومد حالا چی؟ قال فَلْيُعَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ. اینجا مشهور بهش توسل کردن، گفتن ببین، میگه اگر صاحبش اومد باید حقشو بدی. معلوم میشه که اگه صاحب اومد و گفت من اعراض نکردم، گفت چی رو ملک مرا تو آباد کردی، حقش باید داده بشه. این تعمیری که ای کرده میشه مشترک بین این مثلا یا بین او، یا اصلا نه حقش زمینشه، زمینش رو از تو میگیره. سابقا اگر یادتون باشد، همینطور که آقا می فرمایم، این روایت 3 رو من از روایاتی گرفتم که اعرض عنها صاحبها. گفتیم که این روایات باب 3 هر 3 از اون روایاتی است که یک زمین خرابه است که اعرض عنها صاحبها. لذا روایت 1ش، روایت 2ش خیلی به خوبی دلالت داره که میگه که فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَقَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا فَأَخْرَجَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا، که تَرَكَهَا یعنی اعرض عنها. یا روایت 2ش داره فَإِنْ تَرَكَهَا وَأَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ، در اونجا ترکه ها داره. لذا ما میگفتیم این 3 تا روایت هر 3 یه مضمونه و این مربوط به اون خربه ایست که یا لا رب لها یا اعرض عنها صاحبها. وقت گیر میکردیم میگفتیم که روایت اول میگه که اگر اومد گفت حقمو بده، حق نداری. روایت سوم میگه حقشو بده. گفتیم قاعده اختزام میکند که فلیعده الیه حقه، استحباب باشه. اخلاقی باشه.
یعنی یکی باغش خشکید اصلا این اعراض کرده، حالا خشکیده بعد میخواد بچهاش بیان آبادش کنه، چرا اعراض کرد؟
این حرف سابق ما بود که ما این روایت رو حملش میکردیم بر اراضی خربه ای که صاحب نداشته باشد یا صاحب از او اعراض کرده باشد. قرینش هم میگفتیم که خوب آخه اگر این صاحب داشته باشه و صاحب اعراض نکرده باشه، این آقایی که مواده احیاش بکنه به چه عنوان اومده سر زمین مردم؟ این معلوم میشه زمین بی صاحبی بوده، این اومده آبادش کرده بعد صاحب پیدا کرده، بعد صاحبش اومده میگه که زمینمو بدین. ولی علی کل حال این مشهور نظیر صاحب جواهر به همین روایت توسط میکنه و میگه که این فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا، معناش همینه که این زمینی صاحب دارد، يَعْرِفُ صَاحِبَهَا، صاحب دارد، این صاحبش نمیشناخ و زمین را آباد کرد، حالا صاحبش اومد و صاحبش شناخ، حالا ای که صاحب اومد بگید فلیعد الیه حقا، یعنی زمین رو مالک همون کسی که صاحب اولیشه مالکه و زمین رو باید رد کند به او. خیلی خوب، حالا اجرت المس، حالا اجرت المس، اجرت المس بالاخره برمیگرده به این که اون برمیگرده به این که از انفال نیست، برمیگرده به این که این آقا اون آقایی که گذشته زمین خراب شده صاحبشه. حالا دیگه این دائره مدار استثار شما دیگه، استثاری که آیا حرف قبلی ما درسته که ما روایت سوم رو حملش کردیم، یعنی اصلا روایات باب سه رو حملش کردیم بر اونجاهایی که همه خربه ارزانها باشه، یا این که نه روایت اول و دوم رو بگیم که اونجاست که اعرضه، روایت سوم اونجاست که اعراض نکرده باشد، لذا امام علیه السلام در روایت اول و دوم فرمودن حق نداره چون اعراض کرده، در روایت سوم فرمودن که حق داره چون اعراض نکرده. صاحب جواهر جمع بین روایات هم همینجور میکنه، میفرماید که جمع بین روایات اقتضا میکند که اگر اعراض کرده باشد دیگه حق ندارد، اگر اعراض نکرده باشد حق دارد. حالا اگر پذیرفتید این حرف را مطلب صافه، و اگر نپذیرفتید و حرف قبلی رو زدید، یعنی حرف جلسه قبل را، و فرمودید که این روایت سوم مثل روایت اول و دوم هر سه یه مضمونه و در مقام بیان خربه اعرض عنها صاحبه هاست، خب دلیل چی برا مشهور؟ دلیل خوب دارن و اون استصحاب ملکیت. برفرضان دلیل اجتهادی نباشه اما استصحاب ملکیت دلیل خوبی، سابقا این آقا مالک بوده، حالا اعراض کرده، بیمحلی کرده، باغش خشکیده، حالا آیا به مجردی که این درخت خشکید زمینا از کار افتاد آیا از ملکیت این بیرون میره یا نه؟ خب استصحاب میگه نه، یکان مالکا الان یکونو کذاله، دیگه این دلیل موزر دردش نمیده. یعنی بر فرضم شما دلیل اجتهادی نداشته باشید و روایت سوم را بگید مربوط به اون خربه ایست که صاحبش اعراض کرده باشد، ولی استصحاب ملکیت دیگه حسابی جاریست و دلیل مشهور استصحاب و قول مشهور میشد قوی. این هم این بحث. قسمت چهار روم از زمین که
اگر روایات دلالت نداشت، دلیل اجتهادی نداشته باشیم، نوبت میرسه به اصل استصحاب.
همینطور هم هست اتفاقا،
یعنی استصحاب همینطور هی مرتب این نسل به اون نسل و اون نسل به اون نسل و این باق مال بابای بابای باباش بوده. خب باش،
خب الان اون که بحثه نه چرا؟
یقین دارم اعراض نکرده. حالا مالکه یا نه؟ چرا مالکه؟ از اون وقت حالا حرف میزنیم تو همین چرا مالکه؟ چرا مالکه؟ برای اینکه ممکن است به مجردی که خراب شده تمام بشه. خب
هفته اون خب زمین است دیگه، خب گرفته شده باشیم زمین، این زمین کان مال فرانه کنه کنه.
خب در استصحاب که بالاخره تغییر موضوع پیدا میشه، در استصحاب که نمیشه هیچ تغییر نکنه، اصلا شک که در استصحاب ناشی از تغییره. این آب کر یه مقدار آبشو برداشتیم، اول میدونستیم کره، حالا یه مقدار برداشتیم، حالا شک بکنیم کره یا نه. این آقا جاهل بود، حالا عالم شده، حالا شک بکنیم آیا اون احکامی که داشت حالا داره یا نه، یا نداره. اصلا در استصحاب تغییر موضوع میخواد، یعنی یه مقدار باید موضوع بشه، وحدت موضوع عرفی میخواد. نه استصحابش بلا اشکاله، یعنی از اون استصحاب هایی است که هیچ کس نمیتونه بگه نه، هیچ کس. خب این هم ماله. بله یه حرف دیگری هست، ببینید این چه جوره برای قول مشهور. اعراض کرده یا نه؟ خیلی خوب، حالا بحث ما این نیست که این اعراض عملی است یا اعراض عقیدتی، این اعراض کرده یا نه، حالا عرف میگه اعراض کرده یا نه، این که بحث ما نیست. چون میگه اعراض کرده، خیلی خوب، این بحث ما نیست. بحث ما این است که ما میدانیم این آقا اعراض نکرده است، عرف میگه این آقا اعراض نکرده است. حالا چی؟ نه یه حرف دیگری برای مشهور هست، این حرف چیه؟ روایات یک باب شش از انفال که سابقا اشاره کردیم اگر یادتون باشه، در اون روایات باب کتاب جلد ششم وسائل، جلد ششم وسائل آخر جلد ششم انفال، روایات انفال رو اونجا نقل میکنن. باب اول یه روایات فراوانی نقل میکنه که انفال چیه. اونجا زیاد این جمله به چشم میخورد که الخربه من الانفال، الخربه تو من الانفال. خب این علیه مشهور میشه یا نه؟ یعنی بگیم که مرحوم علامه رضوان الله علیه به قاعده زالت العله زالت المعلول نمیخواست تمسک بکنه، بیاد به این مطلقات تمسک بکنه، یا مرحوم شهید به این مطلقات تمسک بکنه، بگه الخربت من الانفاق، و این خربه دیگه میخواد لا رب لها باشه، میخواد اعرض عنها صاحبها باشه، میخواد بدانیم لا یعرض عنها صاحبها، که بگیم اون روایت ها رد مشهور و اون روایت ها بگید که حرف علامه درسته. اشکالی که هست اینه که در اون روایت ها یک قید هست و اون این است که در بسیاری از روایت ها داره الخربه باد اهلها، جلا اهلها، و این باد اهلها یعنی اعرض عنها، این جلا اهلها یعنی اعرض عنها، اونا قرینه است بر این که الخربه من الانفال یعنی خربه ای که لا رب لها و خربه ای که صاحب دارد صاحبش اعراض کرده، و اما اون خربه ای که باد اهلها نیست، انجلا اهلها نیست که بحث امروز ماست، نه اون روایت هم نمیگیره. خب اینم علا کل حالن احتمالی بیش نیست، استثاری بیش نیست و ما بخوایم استدلال بش بکنیم استدلال فقهی نمیشه. فتلخص مما ذکرنا این که دلیل اجتهادی نیست در بین، همش قابل خدشه، اما استصحاب ملکیت دلیل بسیار خوبی است و قول مشهور را تقویت میکنه. قسم چهارم از اراضی، اراضی است که اراضی بائره که اسمش میذارن اراضی معطله، یعنی خراب نشده اما لم یزرع واقع شده، یعنی صاحبش مثلا یه آدم تنبلیه یا یه آدم متمولیه و زمینش رو نمی کاره. زمین آباده، خربه نیست، زمین آباده، آبادش کرده اما ولش کرده، مثلا باغش رو خب رها کرده، حالا علف هرزه ها در باغ رویده شده و محلی به باغش نمیده و درخت ها هم میوه میده، اما برای اینکه خرجش با دخلش جور نمیاد مثل الان، خیلی باغ ها همینطوره، مثلا درخت های گیلاس امسال گفتن که بسیاری از درخت های گیلاس رو صاحبشون نرفت گیلاساشو بچینه، برای اینکه میده خرجش به دخلش نمیخوره، باید چهار تا عمله مثلا پنج تا عمله بره یه درخت گیلاس رو، چهار پنج کیلو گیلاس 1000 تومان بده بچه برای چهار پنج کیلو گیلاس، یه همچیز زمینی، زمین بائر، زمین معطل. پس این چجوریست؟ چه باید گفت اینجا؟ ده از نظر فقها ها یعنی فقه سنتی همه و همه گفتن این مالکه، در مقابل مشهور باز مرحوم صدر در اقتصاد ناس ایشون می فرماید که تا 3 سال مالک، اما بعد 3 سال حاکم شهر می تواند این زمین را از این بگیره و بده به کس دیگری او را آبادش بکنه. دلیل مشهور دلیل اجتهادی ندارد، دلیل مشهور همون استصحابه، همون ضرورت در فقه سنتی، همون اجماعه. مرحوم صدر رضوان الله علیه تمسک کرده به یک روایاتی، این روایات رو باید بخونیم ببینیم دلالت داره یا نداره، یه روایتشو بخونن دیگه بحث بشه برای هفته بعد. روایت ها در باب 17 از ابواب احیاء موات، صفحه 345 جلد 17 وسائل، روایت 1 از باب 17، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا
عن سهل ابن زیاد عن الریان ابن سلت او رجل عن الریان عن یونس. روایت مجهول است، برای اینکه سهل سندا خوبه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن الریان عن یونس. تا اینجاها سند خیلی خوبه، فقط اشکالی که پیدا شده اینه که عن الریان ابن سلت او رجلین، یعنی نمیدونه سهل ابن زیاد از ریان نقل کرده یا از یک مرد ناشناسی. بذار روایت از نظر سند به درد نمیخوره. حالا این سندش، عن العبد صالح از موسی بن جعفر سلام الله علیه قال ان الارض لله تعالی جعلها وقفا علی عباده. زمین مال خداست، خدا هم داده به بنده هاش. فمن اتل ارضا ثلاث سنین متوالیتن لغیر ما علتین اخذت من یده و دفعت الی غیره. دلالت خیلی خوبه، کسی که زمینی رو معطل کند 3 سال متوالی بدون علت، یه وقت علتی در کاره مثلی که آب نداره، علتی در کاره کارگر گرونه نمیتونه آباد کنه، اما نه یه دفعه تنبلی یا پولداری زمین رو معطل کرده. ثلاث سنین متوالیتن لغیر ما علتین، علتی هم تو کار نی، اخذت من یده و دفعت الی غیره. و من ترک مطالبت حق له 10 سنین فلا حق له. و اگر کسی از کسی بستونکار باشه و 10 سال نگیره، بعد 10 سال دیگه هیچی. که این رو زمان طاغوت یه قاعده ای داشتیم به قاعده مرور زمان، و این قاعده مرور زمان رو زمان طاغوت در دادگاه ها عمل میکردن، و شاید من هم روایت گرفتم که اگر کسی 10 سال حقش رو نگیره دیگه لا حق له. خب روایت از نظر دلالت خیلی خوبه، فقط اشکالش اینه که اصحاب به این روایت عمل نکردن، حتی به اون ذیلش مرحوم صدر هم عمل نکرده. قاعده مرور زمان یه قاعده خیلی باطلی است در فقه، ما نداریم اصلا قاعده مرور زمان، لذا ذیل روایت معرضان انها اندل اصحابه. صدر روایت هم روایت در دسترس اصحاب بوده، ولی هیچ کس بهش عمل نکرده جز مرحوم صدر در اقتصاد اونا. ایشون هم فتوا نمیده، احتمال میده.